بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم خدمت شما که مسائل اعتقادی مخصوصا توحید سهل و ممتنع. سهل چون فطریست، ممتنع چون قابل شناخت و تشبیه نیست، همگیر همگانی چون مفتور هم است، اما در این حال و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی این آیه جالب، آیه 106 یا 107 سوره یوسف، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرشون ایمانی دارن که باهاش شرک هم قاطیه، منتها این شرک، شرک جلی نیست که آدمو نجس کنه، یعنی در تفکراتشون شرک دارن چون مردم تشبیهی هم. این همه که قرآن کریم اگرچه روایت گفته توحید خروج از حدین تعطیل و تشبیه، ولی اینقدر که قرآن کریم به خروج از تشبیه تأکید کرده، به خروج از تعطیل نپرداخته. چرا؟ برای اینکه عملا مردم تعطیل نکردن، میگن خدا هست. چون تعطیل دو مرحله داره، یکی این که میگیم مثلا ما عقلمون نمیرسه بحث نکنیم، اسم خدا رو نبریم، یکی این که بگیم نیست، تعطیل کنیم یعنی بگیم نیست. و ما یؤمنو ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله لیقولون خلقهن العزیز الحکیم. 6 تا یا 9 تا آیه داریم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. جالب این وهابی ها از جمله مصطفی طباطبایی به این آیه استدلال میکنن در مقابل شیعه، بر این که بگن که شیعه هم مانند مشرکینی که در قرآن کریم هست مشرکن، اما مشرک در عبادتن، چون استرس حمله وهابی های ایران به ما این است که مشرک مشرکین اکثرشون یا همشون مشرک در عبادتن. انبیا هم اومدن برای اینکه مردم موحد در عبادت تربیت کنن، مشرک در اصل اعتقاد خداشناسی نیستن. به این آیات استدلال میکنن که 61 عنکبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. یکی در 63 عنکبوته ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. یکی در 25 لقمانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. این چند تا شد؟ تا 7 آیه داریم اینجا که نوشته، که یکیش نیست، 6 تاش از همون 6 تایی که اول گفتم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. 38 زمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. 9 زخرف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يفكون. 787 زخرف. دانشمندان ما که از آیات قرآن استدلال کردند برای اینکه مشرکین یک قسم نیستند، حداقل مشرکین زمان پیغمبر یک قسم نبودند که فقط شرک در عبادت داشته باشند. بعضی ها هستن اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خود قرآن میگه لا تتخذوا الهین اثنین. بعضی ها گفتن که خدا جزء داره، اصلا اینجوری مشرکن. بعضی ها گفتن که اذ نسویکم برب العالمین، ما شما بت ها را که میپرستیدیم با خدای رب العالمین مساوی میدونستیم. پس بنابراین اینجوری نیست که تمام مشرکین اینجوری باشن. اینا به خاطر اینکه شیعه رو بگن شما با اینکه میگید که ما الله و احد و قبول داریم، الله و صمد و قبول داریم، اما در عبادت مشرکین در عمل، به خاطر اینکه میرید امام حسین زیارت میکنید، نمیدونم عتبه امام رضا علیه السلام رو میبوسید، امامزاده داوود رو چیکار میکنید، ذبحتون رو در مقابل نمیدونم برای چی انجام میدید. پس شرک، شرک در عبادته. ما میگیم اولا شرک در شرک عبادت فقط نیست، خود قرآن اقسام شرکا رو گفته که آیاتش الان خوندم یه خورده. ثانیاً اینی که گفته ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، این زبان فطرته. یعنی اگر هم مشرک است در ذات و در صفات و در افعال، اما ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض به زبان فطرت میگن لیقولون الله. این زبان فطریه. میخوام اینو بگم خدای متعال مفتور ماست، چون مفتور ماست نوع مردم تعطیل نمی کنن، چیکار میکنن؟ تشبیه میکنن. تمام جاهای قرآن کریم رفع تشبیه کرده، خیلی کم شده که رفع تعطیل کنه. اونجاهای رفع تعطیل کرده که گفته که این آیات دلیل بر اینه که خدایی هست، ان فی خلق السماوات والارض لآیات، اصلا آیت و نشانه، یعنی به او راهنمایی میکنه. این یک نکته. دوم این است که در قرآن کریم و عرف دین، خیلی جالبه که بدونید در عرف دین برای اثبات خدا بک‌گراند وجود نداره. در فلسفه و عرفان بک‌گراند وجود داره. در عرفان بک‌گراند و زمینه قبلی بحث‌های الهیات بحث‌های فلسفی است. در فلسفه بک‌گراند بحث‌های فلسفی درباره خدا بحث‌های الهیات اعمه، یعنی وجود و ماهیت و اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یا اصالت ماهیت اعتباریت وجود، یا اعتباریت هر دو، اصالت اتصاف، مثلا این بحثایی که در فلسفه است، اینا بک‌گرانده. بعد تازه وقتی که از الهیات اعم وارد الهیات اخص میشن، در الهیات اخص دو سه مرحله داریم: اثبات صانع، اثبات وحدت صانع، اثبات صفات صانع، اثبات افعال صانع. اوکی؟ در قرآن کریم و عرف دین و مذاهب همه این اثباتها یه جاست، یعنی اثبات صانع با اثبات وحدت صانع یکیه. لذا در روایات میگن که سوال میشوید از توحید، سوال میکنن از توحید، روایات توحید، راجع به توحید. اینجوری نیست که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وقتی میخوان برای کسی اثبات خدا بکنن، اول اثبات خدا بکنن، بعد میگن خب حالا وایسا پریود بعدی. اینی که اثبات وحدت خدا، نه، اثبات خدای واحد میکنن. یه مسئله، برگردم فلاش بک بزنم به قبل، اثباتشون هم غیر از اثبات فلاسفه است. اثبات فلاسفه به معنای از مجهول به معلوم رسیدن، چیدمان معلومات پشت سر هم بر این که به صورت منطقی به مجهولی برسیم. اثبات دین مخصوصا خدا رو ائمه اثبات کردن، اما اثباتشون اینجوری بوده، اثباتشون به صورت تذکر و تلنگره، نه به صورت چیدمان مقدماتی از معلومات برای رسیدن به مجهول. اصلا در مرحله بعدی، دو سه تا نکته گفتم، میگیرید اینا رو. نکته بعدی این است که این اثبات هم اثبات تلنگری است. نکته بعدی اینه که در شرع و در استدلالات ائمه و قرآن کریم هیچ وقت خدا مجهول فرض نشده که بیان معلومش کنیم، بلکه مفتور فرض شده. گفته افالله شکم فاطر السماوات والارض، مفتور فرض شده و مفتور هست. بعد به اون خدای مفتور تذکر میدن. لذا پیغمبر اکرم وقتی تشریف آوردن گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ممکن بود کسی بگه چجوری بگیم لا اله الا الله تفلحوا، ما در اصل شک داریم. میخواست بگه که نه، یه جوری با مردم صحبت کرد با زبان فطرت که شما خود زبان فطرتتون خدا خواهی و خداشناسی، خدای غیر تشبیهی. این نکته. نکته بعدی اینه که اینا به عنوان مقدماته، که چند تا نکته حالا در حد دو سه هفته که شما میفرمایید من عرض میکنم. نکته بعدی اینه که خدای فلسفه، البته خدای عرفان میگن اینجوری نیست، یه مقداری نزدیکتره به خدای اسلامه، به خدای ادیانه. خدای فلسفه اعتقادش یک مسئله نظریه محض، نظریه تئوریه، اما بعد از این تئوری وارد مرحله پراکتیک و عمل میشیم. اما خدای ادیان خدایی است که اعتقادش با عملش با همن. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود الایمان و عمل کله. لذا در دین ما یه حکمتی به نام حکمت نظری و یه حکمتی به نام حکمت عملی نداریم. حکمت عملی و حکمت نظری با هم دیگه هستن. خیلی این جالبه ها، این خیلی پراکتیکاله و عملیه. یه مقداری به اصطلاح به مسائل صحیح مدرنیست و ساینتیستی نزدیکه، از این جهت نزدیکه که اونها میگن که ما در مسائلمون، در تحقیقاتمون، همه چیزمون اکسپریانستیسته و تجربیه و با عمل میفهمیم. میگیم در دین هم همه چی تجربیه، منتها تجربه فطری و عقلانیه. خدا تجربه عقلانی و فطری شده. این مسئله که خدا تجربه عقلانی و فطری شده معناش اینه که حکمت عملی و حکمت نظری یه جاست. لذا در دانشمندان اسلام، یعنی آیات قرآن به تبع آیات قرآن و روایات، اگر راجع به اخلاق صحبت کردن، اخلاق دور از و جدای از مسائل اعتقادی نیست. همونطوری که اثبات امام زمان علیه السلام جدای از مسئله ارادت و محبت و اقتدا و الگو برداری از امام زمان صلوات الله علیه نیست. یعنی در دین و مخصوصا در اسلام که دین جاوید هست و تا قیام قیامت هست، اعتقادات برابر است با عمل. خیلی نکته جالبیه. شما الان ببینید در تمامی سیستم ها یه سری ما مسائل نظری داریم که تو کلاس ها درس میدن، یه سری مسائل کارگاهی داریم که توی آزمایشگاه ها درس میدن. در دین همه چیز آزمایشگاهی است. این نکته یکی از فارق های جداست که ما افتخار میکنیم بهش. لذا میگیم که از اول هر کجا که میریم خدا اونجا ساری و جاری است. این هو معکم اینما کنتم یکی از تابلوهای اینه، یکی از آینه های اینه. هو معکم اینما کنتم، اینما تولوا فثم وجه الله، یعنی هر جا که شما رو کنید برگردید اونجا روی خداست. میگفت خدا پر روز، همه جا روی خداست. خیلی جالبه، یعنی ما در زندگی معمولی و روزانمون خدا میبینیم، دید خدا داریم. در دید اسلامی اینجوری نیست. یه مرحلهش این هست که در آینه جهان خدا را میبینیم، اما مرحله اصلی و بالاترش اینه که در آینه خدا جهان را میبینیم. یعنی به وسیله استارت خداشناسی خودمونو میبینیم. ما خودمونو که میابیم به کی میابیم؟ به خدا میابیم. میگیم ما برای اینکه بفهمیم که ما خودمونو میابیم که فقیر هستیم، غنای خدا رو در فقرمون میابیم. خودمونو میابیم که عاجز هستیم، قدرت خدا را در عجزمون میابیم. خودمون رو میابیم که محتاجیم، قیوم را در احتیاج خودمون میابیم. دقت کنید اینو، همین که خودمون رو وجدان میکنیم، وجدان ما خودمان را به وسیله خداست. اول خدا را وجدان میکنیم، بعد خودمون رو به وسیله خدا وجدان میکنیم. منتها برای تذکر و تلنگر اینجوری میگیم که اگر فقرمون رو بیابیم، دریافت کنیم، توجه کنیم، توجه عقلانی نه، تصویری نه، صورت نه، توجه فطری و وجودی و وجدانی. وجدان وجوده، وجود به هستیمون که توجه کنیم خدا را مییابیم. اما همین توجه به هستی به وسیله کیه؟ به وسیله خداست. یعنی اول کلید خداشناسی رو میزنیم بعد خودشناسی رو. من عرف نفسه فقط عرف ربه دوتا معنا داره. یه معنا ابتدایش اینه که هر که خودشناس باشه از خودشناسی میپره به خداشناسی. اما معنای بهترش اینه کسی که خدا خود را بشناسد معلوم میشه قبلا خدا را شناخته. فقط گفته، فقط اشاره به ماضی بعیده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه پس معلوم میشه که خدا رو قبلا شناخته. فقط عرفه ماضی نقلی بعیده. کسی که امروز، کسی که در ساعت 9 خود را بشناسد معلوم میشه که ساعت 8:50 خدا را شناخته. این خیلی خداشناسی بالاییه. یعنی انسان قبل از اینکه خود را بشناسد خدا را شناخته فطرتاً. منتها الان که ما میگیم سیر در آفاق انفس، خداشناسی در افق یا در به اصطلاح آیت نفسی یا آیت افقی، این مرحله اول توجهه. خوب که توجه کنیم میبینیم که به وسیله خدا همه چیز رو میشناسیم. چرا من به اینجا رسوندم شما رو؟ به خاطر گفتن یک مسئله، و اون مسئله اینه که ترسیم عقاید دینی به صورت هرم و مخروطه. رأس مخروط چیه؟ توحیده. بعد از توحید، از توحید و به وسیله توحید نبوته. مغز نبوت ولایت و امامته. لازمه نبوت و توحید معاده، از صفات خداوند متعال عدله. اینا رو یاد بگیریم، خیلی قشنگه. از توحید چجوری میرسیم به نبوت؟ میگیم خداشناس شدیم. بله خداشناس شدیم. خداشناس فطر. من الان جالبه برای شما بگم، با هر کی بحث میکنم اینجوری بحث میکنم، با سخت‌ترین افراد. همین دیروز داشتم، پیروز داشتم، پس پیروز داشتم، جمعه داشتیم، خدا رو شناختیم. با چه ابزاری شناختیم؟ ما نشناختیم، خدا شناسوند. منتها به خاطر اینکه با تو بتونم صحبت کنم میگم ابزار خداشناسی وجدانه. اما اگه دقیق بخوام صحبت بکنم میگم که یا من دل علی ذاته بلا ذاته. اگه بخوام دقیق صحبت کنم، خدا خودش. چون گفتم چی؟ گفتم حتی معرفت ما به خودمون که میخوام در آینه عجزمون قدرت خدا رو، جهلمون علم خدا رو، فقرمون غنای خدا رو بشناسیم، این که آینه در آینه فقرمون خدا رو بشناسیم، این هم مسامحه است. اصلش اینه که ما ابزاری برای شناختمون جز خدا نداریم. پس اگرم خودم رو وجدان کردم، به الله وجدان کردم، به چشم خدا خودم رو دیدم. این به چشم خدا خودم رو دیدم، این خودش در قرب نوافل و فرائض مطرحه که گفتم بعضی وقتا باز هم در آینده خواهم گفت. در حدیث قرب نوافل و فرائض میگه که در یکیش شما میشید چشم خدا، در یکیش خدا میشه چشم شما. خیلی جالب. این ابزار شناخت خودمون، خودمون هستیم، خدا خدای ما هست. پس خدا در هد قرار داره، در رأس مخلوق. خب خدا رو شناختیم با ابزار فطرت که خود خدا معرفی کرده. پیغمبر رو هم باید از خدا بپرسیم، از بالا به پایین. لذا در دعا الان البته موقع دعا نیست، فعلا درباره خدا صحبت میکنیم، منتها در دعای زمان غیبت از شاهکارهای دعای زمان غیبت این دعاست: اللهم عرفنی رسولک. اللهم عرفنی رسولک یعنی من باید از رأس مخروط بیام پایین. اللهم عرفنی حجتک یعنی از رأس مخروط باید بیام پایین. پس من اگه میخوام پیغمبر رو بشناسم، حقه یا باطل، کدوم پیغمبر حقه، از رأس مخروط شروع میکنم. امروزا میدونیم من چیکار میکنم بچه ها؟ یکی از فرمول هایی که میگم اینه که افراد که میان اینجا میگن ما خدا رو قبول داریم، غیر از خدا قبول نداریم. چطور؟ میگم بسیار خوب. صحبت میکنم، از خدا شروع میکنم. شما خدا رو قبول دارین؟ کدوم خدا رو قبول دارین؟ یه خورده چالش ایجاد میکنم. وقتی گفت کدوم خدا رو، خدای بی نیاز رو قبول دارم، خدای ارحم الراحمین رو قبول دارم، میگم خدای ارحم الراحمین انسان رو رها کرده سودن. سودن یعنی بیهوده، تو قرآن داریم دیگه. رها کرده بیهوده، نه میگه نه بیهوده. پس من باید برای خدا کاری انجام بدم. من ارتباط با خدا دارم یا خدا خلق کرده ارتباطشو با من قطع کرده؟ میگه ارتباط داره. میگم من باید با خدا ارتباط داشته باشم یا نه؟ میگه بله. میگم این ارتباط رو باید کی به من تعلیم بده؟ من که خدا اینقدر بزرگه نمیدونم چجوری ارتباط داشته باشم. ارتباط داشته باشم یعنی براش لباس بخرم، کادو بخرم، براش چای درست کنم، براش کله ملق بزنم یا براش نماز بخونم. این باید از جانب خود خدا باشه. اینجا کسی نمیتونه جواب بده، میخکوب میشن. چون اینها جدیدن جوابی که میگن اینه، جوابی که میگن اینه که میگن اینو با عقل یا با دلمون به دست میاریم. بهشون میگن با عقل با دلمون، عقلمون و دلمون مختلفه. یکی میگه به وسیله بغل کردن دختر نامحرم و کیف کردن به خدا میرسم، یکی میگه به وسیله موسیقی میرسم، یکی میگه به وسیله ریاضت. بالاخره خدا کدومشو میخواد؟ خیلی نکته مهمیه. پس ما همه چیز رو از بالا باید شروع کنیم. اون وقت یا وقتی که میگیم خیلی خوب ادیان رو قبول دارم، کدوم ادیان رو قبول کنیم؟ میگم الان 6 تا دینه، 6 تا مخروطه. رأس مخروطا رو نگاه کنیم ببینیم چه خدایی رو معرفی کردن. ملاکمون هم فطرته. بعد اولین قدم آقای مسیحی، بله خدا تو معرفی کن. میگه اب و ابن روح القدس. آقای زرتشتی، خدا تو معرفی کن. البته زرتشتی ها اخیرن زرنگی کردن، تمام کتاب های اعتقادشون رو پاک کردن، 5 تا خورده اوستا دارن یا 6 جلد، هیچ اسمی از شرک نیست. نگاه کردم من اینا رو، فقط میگن خداوند و به نام خداوند بخشنده مهربان. از آهورامزدا، یزدان و آهورامزدا تو این کتابای جدیدشون اثری نیست. خیلی خوب. یکی اومد گفت خیلی خوب. گفتن خیلی خوب، پس خدای واحد داریم، بقیه‌اش چی دیگه؟ چی داریم غیر از خدا؟ چون دادم من یکی از اوستاها رو دقیق خوندم، هیچ اثری از شک پیدا نکردم، یعنی حذف کردم، درست کردم. منظورم اینه از بالا شروع میکنم، میگم خدامون رو بررسی کنیم. آقای یهودی راجع به خدا چی معتقدی؟ با حضرت یعقوب، با حضرت یعقوب کشتی گرفته، صبح اومده بیرون خودشو قایم کرده از حضرت ایوب پشت درختا. آقای مسیحی کدوم خدا معتقدی؟ میگه خدا به عقل در نمیاد. مسیحی آورده بودن اینجا از نمایشگاه، بحث کردیم 2-3 ساعت، گفت خدا در عقل در نمیاد. من گفتم میدونم خدا در عقل در نمیاد، ولی عقل تا اینجا راه پیدا میکنه، میگه 2 تا 4 تاست، 2 تا 4 تاست، پس نمیشه عقل بگه که خدا 3 تاست. این ادعای شما خلاف عقله. ما ماهیت خدا رو نمیتونیم بفهمیم، ولی ادعای شما خلاف عقله. منظورم اینه، میگیم هدها رو بررسی کنیم. پیغمبر آمده میگه من پیغمبرم، میخوام دلیل نبوت و پیغمبری خودش رو پیدا کنیم. بفرمایید ببینم پیغمبری خودتو چجوری اثبات میکنی. اولین حرف اینه، چون از بالا شروع کردیم، میگیم ببینیم این پیغمبر خدا را چجوری معرفی کرده. خیلی جالبه دیگه، پیغمبر خدا را چجوری معرفی کرده. اگر خدای مفتور حقیقی را معرفی کرده تا اینجاش درسته، اگر خدای غیر مفتور رو معرفی کرده بره کنار. لذا پیغمبر فرمود، سالها فرمود قول لا اله الا الله طفله، نگفت من پیغمبرم. وقتی اومد احکام آورد گفت حرف منو باید گوش کنین، ازش ما بیانه و آیه میخواهیم، ازش اعجاز میخواهیم. پیغمبر وقتی اومده گفته قول لا اله الا الله، احتیاج به این نداره بیانه بگم. من چی گفتم مگه؟ من همون حرف فطریتونو گفتم مثل واعظ. ولی وقتی پیغمبر اومد گفتش که قوموا لله قانتین، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، زکات بدید نماز بخونید، احکام آورد گفت از من اطاعت کنید، احتیاج به آیه و بیانه داره. پس شناسایی خدا به فطرت و به تعریف خود خدا، شناسایی پیغمبر با ملاک شناسایی خدا، شناسایی خدا به وسیله شناسایی پیغمبر به وسیله شناسایی خدا. اون وقت این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال هر چی از خدا گفته خدای فطری، حداقل محکماتشون، محکمات گفتارهاشون خدای فطریه. اگر یه جاهایی هم متشابهاتی هست، پس بنابراین 23 سال پیغمبر اکرم خدای مفتور رو برای ما بیان کرد و گفت و ازش صحبت کرد. خطبه قدیر که پروپوزال کل 23 ساله، خلاصه و سامورایز کل 23 ساله، پیپر حقانیت پیغمبر اکرم، نتیجه رسالت و نبوت ایشونه، رساله دکترای پیغم، از اول خطابه تا آخر خطابه خدای مفتور رو بیان کرد. اینو میخواستم بگم. وقت جملاتی رو ازش نقل میکنم، هیچ جا خدای تشبیهی نگفته، هیچ جا خدای تعطیلی نگفته، حتی حمد و ثناش هم تنزیهیه. از اولی که شروع کرده الحمدلله، شما میدونید الحمدلله جمله تنزیهیه با اینکه ظاهرش پوزیتیو مثبته. الحمدلله چرا تنزیهیه؟ برای اینکه الله داره. الله یعنی المعبود المستور عن الحواس، که مردم درش واله و حیرانن. در چی واله و حیرانن؟ در چیزی که احاده به حدودش نمیتونن پیدا کنن، چون حدود نداره. الحمد یعنی کل الحمد، کل الحمد لله. خود این الحمدلله جمله تنزیهیه، لذا میگن تسبیحات 4، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تنزیهیه. با اینکه 3 تای از اینها ظاهرش پوزیتیوه، سبحان الله و الحمد لله و لا الله اکبر، لا اله الا الله ظاهرش هم تنزیهی و به اصطلاح نفی و اثباته، اما این 3 تا مثبتن دیگه. الله اکبر مثبته، الحمد لله مثبته، سبحان الله مثبته. سبحان الله متریال، یعنی غیر از صورتش که مثبته، مادهش چیه؟ سلبی است و تنزیهی است. الحمدلله و الله اکبر متریالش و صورتش مثبته، ولی معناش تنزیهی است. الله اکبر چرا تنزیهی است؟ برای اینکه یعنی الله اکبر من ان یوسف، غیر از این که اینشه، متریال الله هم تنزیهی است. الحمدلله ظاهرش و صورتش اثباتی است، ولی مغزش تنزیهی است. برای اینکه میگیم الحمدلله الله به کار میبریم. اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی نفسک، اللهم. چرا بچه ها میگیم که اللهم عرفنی حجتک؟ جالبه، غیر از این که میگیم اللهم عرفنی حجتک، یه جمله دیگه هم میگیم، میگیم غیر از اللهم عرفنی حجتک، جمله رو ببینین چقدر عمیقه، اللهم ارنی طلعت الرشیده. ارنی یعنی خدا خودت نشون بده. در دیدارهای امام زمان علیه السلام اون چی که خدا ارائه کرده، پرزنت کرده، نشون داده، قابل اطمینان. یه نکته ای رو ایشون گفتن، من اینجا ازش استفاده میکنم. گفتن چی؟ گفتن که ما آتش رو میاریم که بسوزونه، ولی احراق آتش به اللهه. به پیغمبر گفت فاذا عزمت فتوکل علی الله. فلاسفه در مکانیزم علم بحث میکنن، در وجود ذهنی که خیلی بحث سختی است. در فلسفه، در فلسفه دو سه تا بحث خیلی مشکله. یکیش وجود ذهنیه، میگن که علم اعطاء خداست. خود فلاسفه میگن، میگن مقدمات علم با بشره. ما بریم دانشگاه کتاب رو باز کنیم خطاشو بخونیم، اما مکانیزم حصول علم دست خداست. خیلی عجیبه این مسئله، مکانیزم حصول علم دست خداست. این که گفتن که بشر، این روایت در کتاب شریف کافی، اصول کافی الان بیارید پیدا میکنم، خدا 6 تا چیزی که صنع خداست، بشر را در اون صنعی نیست. علم و جهل، یوم و نغزه، خوشحالی و ناراحتی، اونا مقدماتش دست انسانه، ولی در روایات داره که اینا دست ما نیست. این خیلی جالبه. یکی از اون علمها علم خداشناسیه، مقدماتش دست ماست. ما باید بریم دستمونو بلند کنیم، دعا کنیم، بگیم اللهم عرفنی نفسک، ولی معرفت بالله. خیلی جالبه، ما مقدمات خواب و بیداری رو فراهم میکنیم، ولی اونی که اینا رو مکانیزمشو برای ما ایجاد میکنه اونه. اون وقت از شاهکارهای دعای زمان غیبت اینه، اللهم ارنی طلعت الرشیده. این اللهم ارنی طلعت الرشیده یعنی برای معرفت امام زمان از خدا کمک میگیریم، کارمون رو انجام میدیم، کتاب اصول کافی رو میخونیم، کتاب غیبت نعمانی رو میخونیم، کتاب غیبت شیخ طوسی رو میخونیم، ولی اونی که برای ما معرفت، خب دلیلش هم بر اینه. مستشرقین بعضی هاشون 100 برابر فقهای ما مطالعه میکنن، ایمان میارن، چون در طریق نیستن، از خدا نمیخوان. یعنی میخوام بگم که فقط خوندن کتاب آدم به معرفت نمیرسونه، خوندن کتاب به اضافه توسل، نه توسل تنها، نه خوندن کتاب تنها. اینی که میگم اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک، دلیل بر اینه، اللهم ارنی طلعت الرشیده. لذا در زمان غیبت اگر ما میریم دنبال دیدن امام زمان علیه السلام، باید زمینه هاشو فراهم کنیم، از خدا بخواهیم که حضرت به ما معرفی، حضرت به ما معرفی کنه، نشون بده. گاهی نشون میده، گاهی صلاحمون نیست نشون نمیده. حاجا فرمودن که اینقدر هم اصرار نداشته باشید در زمان غیبت حتما حضرت رو ببینید. ببینید خیلی خوبه، چون یه وقتی که حضرت رو میبینید تکلیفتون سنگین میشه. بعد از اینکه حضرت رو دیدیم شلنگ تخته بندازیم خیلی بده. انسان وقتی در مقابل یه بچه قرار میگیره نمیتونه گناه بکنه، کارهایی بکنه. وقت انسان عالم رو ببینه، محضر امام زمان علیه السلام، در نظارت امام زمان، در محضر امام زمان علیه السلام، انسان بی ادبی کنه، شلنگ تخته بندازه، گناه کنه، گناه بیم بکنه، غافل باشه، حضرت رو ناراحت کنه. لذا میگن که خیلی وقتا به صلاح نیست ما حضرت رو ببینیم، به خاطر اینکه دیدن حضرت تکلیف ما رو سنگینی میکنه، بی ادبی ما رو زیاد میکنه. جلوی بابات این کارو کردی، جلوی معلمت این کارو کردی. انسان در مقابل یه بچه 4-5 ساله باشه حیا میکنه خیلی از کارا رو انجام بده. لذا از خدا بخواهیم که خداوند متعال در زمان غیبت هم توفیق معرفت به ما بده، هم توفیق پرهیز از گناه به ما بده، هم عرفان به ما بده، هم معرفت بده، هم محبت بده، هم تبعیت بده که اینا دنبال هم هستن، هم به وقتامون برکت بده که برای امام زمان علیه السلام. یکی از چیزهایی که اخیراً بهش رسیدم اینه که پیدا کردن وقت فقط با خداست. واقعا خدا باید توفیق بده. گاهی آدم تمامون دیدیم از صبح میره تا شب دنبال 20 تا کار، یکیش هم انجام نمیشه. بعضی روزها میره دنبال یه دونه کار، 10 تا کار انجام میشه. این فقط توفیق خداست. از خدا بخوایم توفیق بده. و بچه ها خوش به حالتون، پدر دارید، مادرم دارید، اونایی که دارید، یا یکیشو دارید یا دوتاشو دارید، یکی از بزرگترین ابزارهای توفیق آور وجود پدر مادر. شک نداشته باشین در این که دعای پدر و دعای مادر ناشدنی ها را شدنی میکنن، و خدمت به امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام ناشدنی ها را شدنی میکنه. اینو یقین داشته باشین. انشاءالله خداوند توفیق بده این الفاظی که من میگم. حاج آقا میگفت من نوارم، فقط از میزو مهدی اصفهانی نقل میکنم، ما که دیگه جو علق نوارم نمیتونیم باشیم، ما بگیم نواریم دوار کوچیک میشه. ولی تذکر و حرف زدن و جملات و خوندن کتاب، مخصوصا خوندن احادیث، بسیار بسیار در حصول معرفت و ایجاد معرفت من الله انشاءالله مؤثره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.